بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در جلسه دیشب عرض شد که پایه و اساس فرهنگ دینی و اخلاق دینی عبودیت و بندگی هست. مهمترین ویژگی که دین ما داره اینه که بر اساس بندگی خدا، تسلیم حق بودن بنا شده. انسان در لحظه لحظه زندگیش ببینه که چه چیزی مورد رضایت حضرت حق هست و سعی بکنه خودش رو تسلیم بکنه و عملش رو مطابق بکنه با اون چیزی که ازش میخوان. اگر آدم بتونه این عبودیت و بندگی رو تو سراسر زندگیش تمرین بکنه، البته ممکنه بعضی از اوقات هم از دستش در بره، یه جاهایی هم ممکنه بخوره زمین، یه جاهایی هم ممکنه اشتباه بکنه، ولی باز دو مرتبه بلند شه ادامه بده، عیبی نداره. مهم این هستش که آدم استقامت داشته باشه. همونجور که اون آیه‌ای که دیشب خدمت شما عرض کردم، این آیه بسیار گویا هست. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. اونایی که گفتن خدا و پای بندگی او هم ایستادن، استقامت کردن، اون وقت درهای رحمت به روشون باز میشه. تتنزل عليهم الملائکه. مهم این هستش که آدم تو این عبودیت، تو مسیر عبودیت استقامت داشته باشه. لحظه لحظه زندگی عرض کردم عبودیت این هستش که آدم ببینه وظیفه‌اش چیه، چی کار باید بکنه. یک لحظه هم حتی سعی بکنه، سعیش رو بکنه که یک لحظه هم سر خود نباشه. ما رها نیستیم، سر خود نیستیم، ما خدا داریم، ما بنده ایم. خدای نکرده اگر گاهی موقع ها یک لحظه، گاهی موقع ها میشه یک لحظه اگر آدم به خودش رها بشه، از چشم خدا میفته و سقوط میکنه، ای چه بسا بسیاری از چیزها رو که تو زندگیش کسب کرده از دست بده. با یه لحظه اگه آدم به خود وا بمونه، این همون دعایی است که امام سجاد تو صحیفه سجادی این تعبیر رو دارن که خدایا الهی لا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک. خدایا یک لحظه منو از چشم عنایت و رعایت خودت ننداز. شنیدید شما که حضرت پیغمبر، این وجود مقدس، در منزل ام سلمه بود، این زن بزرگوار، شب تو سجده پیغمبر اکرم گریه میکرد، ناله میکرد. ام سلمه با تعجب وایستاده بود نگاه میکرد گریه های پیغمبر رو تو سجده. اون وقت تو بین ناله هایی که پیغمبر در سجده میزد و ذکر هایی که میگفت این جمله بود: الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن ابدا. خدا یک چشم هم زدن منو به خودم واگذار مکن. یه چشم هم زدن. بعد از این که تمام شد ناله های پیغمبر، ام سلمه گفت آقا شما هم اینقدر میترسید، اینقدر گریه میکنید، شمایی که گناهی ندارید، معصوم هستید، شما هم اینجوری میترسید؟ پیغمبر فرمود که ام سلمه چی میگی؟ برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی، یک لحظه به خودش وانهاده شد، فکان ماکان، اون بلایی به سرش اومد که اومد. واقعا داستان یونس تو قرآن همتون خوندید، ولی فوق‌العاده قابل توجه هستش. من اجازه میخوام ازتون یه اشاره بکنم بهش، درس امشب ما همین باشه. حضرت یونس 30 سال تو قومش زحمت کشید، شب و روز برای تبلیغ دین خدا کوبید، شب و روز زحمت کشید، به تعداد انگشتان دستی بهش ایمان نیاوردن، به تعداد انگشتان یک دست، تعداد بسیار کم. به قول خود ما دیگه کاسه صبرش لبریز شد، دیگه خسته شد، از خداوند متعال درخواست عذاب کرد برای قومش. وعده عذاب داده شد که مثلا فلان موقع، حالا من دارم میگم، مثلا هفته بعد عذاب نازل خواهد شد. حضرت یونس که دیگه خب از طرفی خسته شده بود از این قوم و از طرفی هم وعده عذاب که اومد، این قوم رو از بین رفتنی میدونست دیگه. حالا ما برای چی وایسیم؟ اومد بیرون، از قومش زد بیرون. و ظنون اذ ذهب مغاظبا، تو نماز قفیله میخونید این آیه رو، این آیه مال سوره قصصه. و زنون، زنون یعنی اون کسی که یه مدت مصاحب ماهی بود، چون حضرت یونس تو شکم نهنگ بود دیگه، زنون لقب حضرت یونسه، پیغمبر بیاد بیار یونس رو، ذهب مغاظبن، که غضبناک از قومش رفت بیرون، غضبناک از قومش رفت بیرون. و همین اشتباه یونس بود و همین گناه یونس بود. تو ولی رحمتی، تو مظهر رحمت ما هستی، برای چی زود از قومت رفتی بیرون؟ تا اون لحظه آخر، هنوز یه هفته مونده بود به عذاب، هنوز مدتی تا عذاب مونده بود، تو باید تا اون لحظه آخر میموندی، شاید دست یه نفر رو میگرفتی نجات میدادی. چرا زود رفتی بیرون؟ چرا اون کاری که ابا عبدالله الحسین روز عاشورا کرد تو نکردی؟ میدونید امام حسین روز عاشورا جنگ خودش رو گذاشت آخر از همه، بعد از ظهر، آخر از همه. در روایات ما هست، تو فقه شیعه هم هست، مرحوم صاحب جواهر تو کتاب جواهر که یک کتاب فقهی بزرگی است از شیعه، از منابع شیعی، اونجا اینو ذکر کرده که مستحبه که جهاد بعد از ظهر باشه. روایت هم هست یستحب ان یبدأ بالقتال بعد ان یصلی الظهر، جهاد بعد از ظهر باشه. البته اون جهادی که اختیارش به دست ما باشه ها، و الا اونجایی که دشمن حمله بکنه به ما که دیگه صبح و بعد از ظهر و شب و نصف شب نداره، ولی اونی که اختیارش در دست ما باشه که بعد از ظهر باشه. چرا؟ به خاطری که بعد از نماز ظهر درهای رحمت باز میشه، رحمت خدا نازل میشه، ای چه بسا یکی از افراد دشمن هم این رحمت شاملش بشه، هدایت بشه بیاد. امام حسین جنگ خودشو گذاشت بعد از ظهر، بعد از نماز ظهر، یعنی حتی به فکر دشمنش هم بود که تا جایی که میتونه دست یه نفر رو بگیره نجات بده. بارها رفت خطبه خون، موعظه کرد مردم رو. ابا عبدالله مظهر رحمت خداست، دوست نداره کسی به جهنم بره، حتی دشمنش، حتی به فکر او هم هست. تا آخرین لحظه ای که میتونه کاری بکنه دست او رو بگیره نجاتش بده، این کار رو انجام میده. چرا تو یونس این کار رو نکردی؟ چرا غضبناک از قومت زود رفتی بیرون؟ و ظنون از ذهب مغاظبن فظن ان لن نقدر علیه، گمان کرد که ما برای سخت نمیگیریم. چرا؟ ما بر اولیای خودمون خیلی سخت میگیریم، ما بر اولیای خودمون اگر اشتباه بکنن سخت میگیریم. البته این که میگم گناه یونس این بود، همین که غضبناک زود از قومش رفت بیرون، خب بدونید همه ماها اعتقاد داریم که انبیا معصوم بودن، معصوم بودن. گناه به معنای حرام و مکروه اینا تو زندگیشون نبوده. اما شما دقت بکنید، گناه که فقط همین چهار تا حرامی که من و شما میشناسیم نیست، گناه که فقط تهمت و غیبت و دروغ و مال مردم خوری و فحشا و اینا نیست، گناه یک معنای وسیعی داره که هر کسی تو هر درجه‌ای و کلاسی از قرب اگر کاری انجام بده که خلاف توقع خدا باشه، خدا ازش توقع نداره، همون گناهش حساب میشه. ای چه بسا ممکنه کسی کلاسش خیلی بالا باشه، از انبیا هم باشه، اما کاری انجام بده که خدا از او توقع نداره، تو اون کلاس از تو توقع نبود این کار رو بکنی، همون گناهش محسوب میشه. گناه هر کسی به حسب خودشه. خیال نکنیم گناه انبیا و اولیا مثل گناهان ما مثلا دروغ گفتن و تهمت و غیبت و این حرفا. نه، شما نگاه بکنید یه بچه وقتی تازه میره وارد مدرسه میشه، اون کلاس اول ابتدایی وقتی هستش، ای چه بسا خیلی غلط هم بنویسه، خطش خیلی نامیزون باشه، به قول خودمونی گاهی موقع میگیم خیلی خرچنگ قورباغه مینویسه، خطش ممکنه اینجوری باشه، اما تشویقش هم میکنن، بهش باریکلا هم میگن، چون توقعی ازش نیست، از این بچه. اما اگر همین بچه بزرگ شد، شد استاد خط، اگر همین بچه بزرگ شد، شد استاد خط، اون موقع نه فقط اگر یه میلیمتر کج بنویسه، از خط بزنه بیرون، برش عیب میگیرن، که حتی اگر مرکب قلمش بی خودی پررنگ و کمرنگ شده باشه، برش عیب میگیرن، اینو به پاش گناه مینویسن. گناه تو عالم خطاطی ها، یعنی اشتباه. چرا؟ این که همون بچه‌ای بود که خیلی خشنگ قورباغه مینوشت، بهش باریکلا میگفتن. بله اون موقع ازش توقع نبود، اما الان که اومده کلاسش بالا، توقع هم ازش بیشتره دیگه. از این چیزهایی رو که از اون بچه میدیدن، از این توقعشون توقع رو ندارن. شما فرض کنید با ماشینتون دارید توی بزرگراه حرکت میکنید، تو اون لاین کناری با یک سرعت خیلی کم دارید حرکت میکنید، خیلی سرعتتون آهسته است، درست؟ اگه با فرمون ماشینتون بازی کنید خیلی خطرناک نیست، چون سرعتتون خیلی کمه. با فرمون یه مقدار بازی بکنید چندان خطرناک نیست، اما اگر فرض کنید ماشینتون شتاب برداشت، با سرعت داره تو این اتوبان میره، خب اون موقع نه فقط با فرمون بازی کردن خطرناکه، که باد چرخاتون هم نامیزون باشه خطرناکه. یعنی عیب هایی که تو سرعت های پایین به چشم نمی اومد، تو سرعت های بالا به چشم میاد. عیب هایی که تو سرعت های پایین خطرناک نبود، تو سرعت های بالا خطرناکه. حالا فرض کنید ماشینتون شتاب برداشت به اندازه سرعت نور، فرض کنید با یه موشک دارید حرکت میکنید با سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه. من از خود شما سوال میکنم، اگه یک دهم ثانیه غفلت بکنید چقدر منحرف میشید؟ یک دهم ثانیه، یه دهم ثانیه اصلا به چشم ماها نمیاد، یه ثانیهش هم نمیاد. با اون سرعت اگه یک دهم ثانیه غفلت بکنید 30 هزار کیلومتر میرید تو خاکی، منحرف میشید 30 هزار کیلومتر. انبیا و اولیا سرعتشون از سرعت نور به سمت خدا بیشتره، لحظه غفلت بکنن خیلی پرت میشن، خیلی خطرناکه. سرعتشون اونا به سمت خداوند متعال از سرعت نور هم بیشتره، اونا برایشون خطرناکه. لحظه کوچکترین غفلت، کوچکترین، لازم نیست حتما گناهان اونچنانی بکنن، کوچکترین غفلت خطرناکه، تو سرعتهای بالا خطرناک هست. این که شنیدید، همه تون شنیدید که خداوند متعال گناهانی رو از جوان، از فردی که تازه به سن تکلیف رسیده، نوجوان یا جوان، خدا زود میگذره، اما از کسی که سنش از 40 سال رد شد خدا دیگه زود نمیگذره. این رو همین حسابه، چون خدا توقعش از اون فرد اومده بالا. خدا از اون فردی که سنش از 40 رفت بالا توقع داره. قرار نیست که تو هم همون گناهی رو بکنی که اون جوان 16 ساله 17 ساله انجام میده. توقع خدا به لذا دیگه به سادگی نمیگذره، به سادگی نه. این که شنیدید در روایت هست خداوند متعال 70 گناه رو از مردم عادی میگذره، اما از عالم یک گناه رو نمیگذره. این رو همین حسابه، چون خدا توقعش از عالم بالا اومده، به سادگی دیگه ازش نمیگذره. مرحوم آقای عاشق رجب‌علی خیاط که خب خود شما چیزهایی ازشون شنیدید، من با دو واسطه دارم اینو خدمتتون نقل میکنم. خود ایشون این مطلب رو به یکی از بهترین شاگردانش مرحوم عبدالکریم حامد که تا همین نزدیکی های انقلاب زنده بود تو مشهد، خود ایشون این قضیه‌ای که میخوام بهتون بگم به شاگردش گفته بود، عبدالکریم حامد. مرحوم حامد هم به یکی از علمای قم گفته بود، من از قول ایشون دارم به شما نقل میکنم با دو واسطه. ایشون میگفتش که ما صبحای جمعه یه دعا داشتیم تو تهران، الان هم بعضی از شاگردانش تهران و شهر ری هستن این جلسه دعا رو دارن، روزای جمعه به صورت سیار تو منازل میچرخه. صبح جمعه یه دعایی داشتیم، حالا نمیدونم دعای ندبه بود، دعای عهد بود، چی بود، یه مراسم دعایی بود که خدایا شیخ رجب‌علی خیاط یه چند کلمه صحبت میکرد بعد دعا رو میخوندن. ایشون میگفت یه روز من رفتم اون منزلی که قرار بود دعا برقرار بشه، هنوز رفقا نیامده بودن، هنوز همه جمع نشده بودن که ما مراسم رو شروع بکنیم. من دیدم خیلی گرسنه هستم و احساس ضعف میکنم، به صابخونه گفتم اگر میشه یه مقدار نون بیارید، یه نون و پنیری چیزی من یه چند لقمه بخورم. صابخونه رفت نون و پنیری آورد، من یه لقمه خوردم دیدم خیلی نون تازه و گرمیه، یه چند تا لقمه خوردم اضافه از اون مقدار نیازم هم خوردم. میگه بعد سفره رو جمع کردن و جلسه شروع شد، من دیدم خیلی بیحالم، خیلی کسلم، تا آخر دعا هم دیدم همون بیحالی تو من هست، تا شب هم همون بیحالی تو من بود. حتی شب طبق مرسوم هر شب که یه زیارتی معصومین رو میکردم و یه سلامی به معصومین، به 14 معصوم میدادم، اون شب هم یه زیارتی کردم معصومین رو، ولی دیدم خیلی بیحالم و نتونستم اون شب معصومین معصومی رو ببینم. الله اکبر، ایشون گاهی موقعا تو بعضی از زیارت ها دیدن معصومین نصیبش میشد، دیدن معصومین نصیبش میشد. همینی که گاهی موقعا شما مشهد که مشرف میشید ابتدای اذن دخول میخونید که اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد و سلامی، آقا من شهادت میدم شما منو میبینید، حرفای منو میشنوید، جواب سلام منو میدید، من نمیتونم شما رو ببینم و جواب سلام شما رو بشنوم، من محجوبم. مرحوم آقای عاشق رجب علی خیاط میدید و گاهی ماها میشنید از معصومین جواب سلام رو وقتی سلام میداد بهشون. اون شب هیچی نصیبش نشد، اون شب نتونست ببینه. خیلی گریه کرد که خدای چه بلایی به سرم اومده که اینجوری محجوب شدم، چه بلایی به سرم اومده. میگه به من فهموندن که این تاریکی و این کسلی که از صبح تا حالا داری، این به خاطر اون چند لقمه اضافی است که صبح خوردی. البته اینی که من دارم عرض بکنم، تو پرانتز میگم، این مال من و شما نیست، این مال کلاس ماها نیست. اینو از عاشق رجب علی خیاط من یکی دو شب پیشم گفتم که ایشون یه فکر مکروه کرده بود، یه لگد شتر اومد به سمتش، یه فکر مکروه، چون تو کلاس او خدا ازش یه اندیشه مکروه رو هم توقع نداره. اما این مال ماها نیست، ماها خیلی هنر بکنیم گناه حرامی انجام ندیم. کلاسای بالا رو از ما توقع ندارم، فکر نکنید این مال ماهاسا. از ایشون توقع نداشتن که برای چی تو که با چند تا لقمه ضعف و گرسنگیت برطرف میشد، چرا زیاد خوری کردی، چرا اضافه خوردی؟ ببینید با اینکه چند لقمه اضافه خوردن حرام که نی، اما از ایشون توقع نداشتن که اینجوری به قول خودمون دله باشه، شکم هر چی که خواست بریزه توش فوری. از ایشون این توقع رو نداشتن، گفتن این تاریکی و کسالتی که از صبح تا حالا داری این به خاطر اینه. گفت ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. مولوی وقتی دفتر اول مثنوی رو تمام کرد دید دیگه شعر نمی جوشه، دید دیگه شعر نمیاد. خب اینا که نمیشستن شعر رو قافیه ببافن، شعرها می جوشید. بگه دیدم که اصلا شعر دیگه نمیاد، اول دفتر دوم این رو ذکر کرده. بگه بعد فکر کردم که این برای چیه که این اشعار دیگه نمیاد، فهمیدم که ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، یه جا دو تا لقمه اضافه خوردم، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، حرفام هم دیگه خاکالوده هستش، دیگه اون زلالی قبل رو نداره. حالا مرحوم آقای عاشق رجب علی خیاط با همه کلاسی که داره خاک پای امام سجاد و معصومین هم نمیشه، سلول ناخون امام سجاد هم نمیشه. امام سجاد رو ببینید، چون کلاسش خیلی بالاست، هرچی کلاس میره بالاتر گناه یه معنای لطیفتری پیدا میکنه. امام سجاد تو مناجات و ذاکرین، ببینید تو مناجات خمسه عشر، تو مفاتیح، ایه چیزهای استغفار میکنه و برای خودش گناه میدونه که اصلا من و شما اونا رو گناه نمیدونیم. هرچی کلاس میره بالاتر گناه معنای لطیفتر پیدا میکنه. ببینید من دو سه جمله مناجات و ذاکرین رو میخونم از امام سجاد. حضرت عرض میکنه به درگاه خدا من متعال، خدایا و استغفرک من کل راحتن به غیر قربک و استغفرک من کل لذتن به غیر ذکرک. اولین جملهش اینه، و استغفرک من کل لذتن به غیر ذکر. خدایا از هر لذتی که بردم ذکر تو توش نبود استغفر الله. یه غذای خوشمزه خوردم لذت بردم، این گناهه؟ نه، چه گناهی؟ آدم غذای خوشمزه میخوره لذت میبره. یه بوی گل یا عطر خوشی به مشامم رسید لذت بردم، این گناهه؟ نه، این که گناهی نیست. اما امام سجاد میگه خدایا لذتی که بدون ذکر تو بود، بدون یاد تو بود، برای من گناهه. و استغفرک من کل لذتن به غیر ذکرک، استغفار میکنم از هر لذت بدون ذکر، بدون یاد تو. و من کل راحتن به غیر انسک، از هر راحتی که بدون انس تو بود. خسته بودم از سر کار یا مطالعه کلاس، برگشتم رفتم خونه گرفتم استراحت کردم، این گناهه؟ نه، چه گناهی داره، آدم استراحت میکنه. اما امام سجاد میگه استراحتی که، راحتی که بدون انس تو باشه، استغفارت میکنم من ازش. و من کل راحتن به غیر انسک، و من کل سرورن به غیر قربک، خدای از هر سرور و خوشی که قرب توش نیست، فقط خوشیه. با همدیگه یه جوکی یه لطیفه گفتیم خندیدیم، این عیبی داره؟ نه، برای من و شما عیبی نداره. آدم یه لطیفه میگه میخنده، این چه عیبی داره؟ اما امام سجاد ببینید مال اون کلاسه ها، مال ما نیست. میگه حتی سروری که توش قرب نباشه، و من کل سرورن به غیر قربک، یعنی به قول فیض کاشانی تو دیوانش میگه زهرچه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بیاد رویت از آن دم بیشمار استغفر الله. یک دم اگر بیاد روی تو باشه از آن دم بیشمار استغفر الله. کلاس هرچی میره بالاتر اینجوریه دیگه. حضرت یونس چون کلاسش بالا بود خدا ازش توقع نداشت که از قومش غضبناک بره بیرون. بلذا همه تون دارید پروردگار عالم تنبیهش کرد، فلتقمه الحوت، نهنگ بلعیدش. حالا داستانش مفصل، من نمیخوام اینا رو بگم. نهنگ بلعیدش، وقتی تو شکم نهنگ قرار گرفت، الله اکبر از این تنبیه های خدا. چقدر خدا مهربان، چقدر مهربان، چقدر بنده هاشو دوست داره. میخواد تو همین دنیا که تنبیه هاش درست درد داره ولی خیلی دردش زیاد نیست، کوتاه مدته، همینجا خدا میخواد تنبیه بکنه که به آخرت نکشه. خدمتتون شب اول عرض کردم بلاهایی که به سر ما میاد غالبش کفاره است. همینجا خدا تنبیهمون میکنه که پاک بشیم. حضرت یونس رو خدا تنبیه کرد، تو شکم ماهی قرارش داد. خوش به حال اون کسی که تنبیه های خدا و چوب های خدا رو بخوره، جا خالی نده، بذار بهت بخوره، دردت بیاد بیدار شی. گاهی موقع ماها جا خالی میدیم، حالا میگم یعنی چی. ماها جا خالی میدیم، چوبه رو فکر میکنیم نخوردیم، دردمون هم نمیاد، بیدارم نمیشیم، خیال میکنیم زرنگیم. نه آقا جون، زرنگ نیستی، کاش که اون چوبه بهت میخورد بیدار میشدی. میدونید جا خالی دادن یعنی چی؟ بذارید من بگم یعنی چی. که ما این جا خالی ها رو میدیم، هممون هم میدیم، بسیاریمون، حالا همه رو نگم، بسیاریم. ببینید اگه مثلا از ما سوال بکنن که فلانی چرا بعضی از افراد اومدن تو همین دنیا، مثل ماها کره مریخ که زندگی نمیکردن، اینا اومدن تو همین دنیا 60 سال 70 سال زندگی کردن، ولی تو این 60 70 سال زندگیشون شدن از رفقای امام زمان، مثلا مرحوم سید بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم، مثل مرحوم سید ابن طاووس، اینقدر با حضرت ولیعصر علیه السلام و معصومین نزدیک شد. چرا اون اینجوری شد ما اینجوری نیستیم؟ اگه این سوال رو از ما بکنن که چرا ما اینجوری نیستیم، معمولا چی جواب میدیم؟ میگیم آقا ببین، او که مثلا به یه جایی رسید استاد داشت، ما که استاد نداریم که، او یه استادی داشت مثلا اینجوری استاد. خیلی خوب. یا مثلا میگیم آقا سید ابن طاووس که مثلا به مقاماتی رسید، پدر و مادرش از بچگی مراقبش بودن، یه تربیت‌های خاصی کردن، ما پدر و مادرمون خوب بودن، خدا رحمتشون کنه اگر دنیا رفتن، خدا حفظشون کنه اگه زنده هستن، ولی اونقدر دیگه مراقب ما نبودن اونا، پس پدر و مادرشون. یا مثلا میگیم ببین حاج آقا، اونا مال یه دوره‌ای بود، با زمان ما فرق میکنه، زمانه ما پر از فتنه، پر از لغزش، به خصوص تو بعضی از جاهایی که چه بسا بستر گناه آماده تر باشه، حالا هر جایی هست، زمان اونا یه زمان کم گناهی بود، یه زمانی بود که جامعه های بسیط و ساده ای بود، گناهان مثل زمان ما رنگارنگ و متنوع نبود، از این جهت خودشون حفظ کردن. همش داریم توجیه میکنیم، یه مرتبه بر نمیگردیم بگیم آقا جان من خودم تنبل بودم، نخواستم به سید بحرالعلوم بشم، مثلا بحرالعلوم. همش بگیم یا پدر و مادر، یا استاد نداشتم، یا دوستم اونجوری بود، یا مثلا بالا شهر زندگی میکردم، یا تو همش تقصیر رو گردن این اون میندازیم. آقا جان چرا بر نمیگردی بگی خودم تنبل بودم، خودم نخواستم؟ چرا توجیه میکنی؟ چرا جاخالی میدی؟ چرا جاخالی میدی که به خودت نه؟ میگن انیشتن، این فیزیسیان معروف، یه مرتبه، حالا شاید لطیفه ای باشه، ولی اگه لطیفه ای هم باشه نکته درس آموزی توش هست. میگن این انیشتن رفته بود دم بانک، میخواست یه عملیات بانکی تو بانک انجام بده، دم در بانک کیف پولشو زدن، به سرقت رفت، شروع کرد سر صدا کردن، دورش جمع شدن، هر کی شروع کرد یه تحلیلی گذاشتن روی این قضیه، گفت آقا جان خودت مواظب نبودی، تقصیر خودت، مواظب کیفت باشی. یکی دیگه گفت نه، علاوه بر اینکه تقصیر خودشه، تقصیر این نگهبان دم در بانکم هست، تو رو اینجا گذاشتن برای چی؟ بهت حقوق میدن، برای اینکه یه مقدار دور و بر تو بپای، حواست جمع باشه، باید مواظب آقا می بودی. یکی دیگه گفت تقصیر راننده‌ش هم هست، اون راننده رو خب یه بالاخره تو اینو رسوندی اینجا، یه مقدار مواظبش باش. انیشتن وایساده بود گوش میکرد، یه لبخندی زد، گفت با این تحلیلایی که شما میکنید، یا تقصیر گردن خود منه، یا این راننده است، یا نگهبان دم در بانکه، خود اون جناب دزد دیگه هیچ تقصیری نداره. بابا اون مقصر اصلی اونه، چرا اونو نمیگی؟ مقصر اصلی، حالا بلا تشبیه ها، حالا تشبیه، مقصر اصلی خودمونیم که تنبلیم. چرا هی گردن اینو اون میذاریم؟ چرا هی توجیه میکنیم؟ چرا هی جا خالی میدی؟ چرا هی آدم جا خالی میده؟ پدر و مادر، استاد نداشتم، فلان. اگه روز قیامت دادم این توجیه ها رو بخواد بکنه، خدا میفرماید حرف نزن، حرف نزن، من یکی رو بهت نشون میدم دیگه، حجت بر تو تمامه. یه کسی رو بهت نشون میدم که تو آلوده ترین محیط زندگی میکرد، استادم نداشت، تو آلوده ترین محیطم زندگی میکرد، خودش رو به قدری رسوند به مقامات بالا که در قرآن به عنوان ضرب المثل پاکی و الگوی پاکی معرفی شده. کی؟ زن فرعون. زن فرعون آسیه، زن فرعون. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدا برای شما مؤمنین، نه فقط برای زنهای مؤمنه ها، برای همه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای همه مؤمنین یه الگو میخواد معرفی کنه، امرأة فرعون، زن فرعون. جالب اینجاست تو قرآن اسم هم نیاورده آسیه. چرا قرآن اسمشو نیاورده؟ با اینکه اسامی بعضی از زنان رو مثل مریم رو تو قرآن برده، چرا این زن فرعون رو اسم نیاورده؟ به جای اسم آوردن اینجوری تعبیر کرده قرآن، امرأة فرعون، زن فرعون. چرا؟ به خاطر اینکه بدانید من خدا بی جهت کسی رو الگو معرفی نمی کنم، کسی رو معرفی می کنم که کنار فرعون بود. اگه می گفت آسیه شاید نمی دونستیم این کیه، ولی میگه زن فرعون، همون کسی که کنار ام الفساد زندگی می کرد. اما در این حال اینو الگوی پاکی براتون معرفی می کنم. پس میشه. توجیه نکن که من تو محیط آلوده زندگی می کردم نتونستم. محیط زن فرعونم خیلی آلوده بود، تو خونه ام الفساد زندگی می کرد. نگو که من استاد نداشتم. خب اونم به ظاهر استاد نداشت، اون که آیت الله العظمى مثلا فلان که نمی رفت تو کاخ فرعون بهش درس اخلاق و عرفان بگه، که نمی رفت که. ممکنه بگی که خدای من جوون بودم. خدا میگه اونم جوون بود، 30 سالش بود وقتی اعدامش کردن. زن فرعون 30 سالش بود. وقتی فرعون متوجه شد که این زن مؤمنه هست اعدامش کرد. میدونید اعدام فرعون هم جور عجیبی بود، به 4 میخ، یعنی 2 دست و 2 پا رو به زمین میکوبیدن، 4 میخ. تو قرآن داره و فرعون از الاوتاد، فرعونی که دارای میخهایی بود، به 4 میخ میکوبیدن، بعد یک سنگ بسیار بزرگ مثل یه صخره میغلطوندن رو سینه اون اعدامی که اون زیر زجر کش بشه، به مرور کشته بشه. این صخره بزرگ رو وقتی غلطوندن رو سینه آسیه، 30 سالش بیشتر نبود، قرآن مناجات آسیه رو زیر این فشار سنگ اون لحظات آخرش ذکر کرده. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. خدایا من اینا رو تحمل میکنم، فقط یه چیزی ازت میخوام و اون این که پیش خودت یه جایی به من بده، یه جایی پیش خودت به من بده. رب ابن لی، بنا کن برای من اندکه بیتن فی الجنه، پیش خودت، که این خیلی نکته بلندیست، اندکه، حالا الان جاش نیست ولی حتی بالاترین جاهای بهشت رو خواسته از خدا، اندکه بیتن فی الجنه. تو اصفهان اگر الان تشریف ببری، تو اصفهان یه قبری هست که محل حاجته. اونایی که میدونن این قبر مال کیه میرن و حاجت میگیرن. قبر مرحوم جهانگیرخان قشقایی، آیت الله جهانگیرخان قشقایی، اسمش به نظرتون عجیب نیست؟ آیت الله جهانگیر، معمولا آیت الله محمد، علی، حسن، حسین، آیت الله جهانگیرخان یه مقدار عجیبه دیگه. این جهانگیرخان قشقایی که استاد مراجع بزرگ تقلید مثل آیت الله بروجردی، مثل آشق غلام رضای یزدی، مثل آقا جمال گلپایگانی، مثل امیرالرحیم ارباب، اینا اولیای خدا بودن، شاگردانش بودن، شاگردان جهانگیرخان بودن. این جهانگیرخان قشقایی تا 40 سالگی تارزن بود، تار میزد. تا 40 سالگی از اهالی سمیروم اصفهان بود، تو ایل قشقایی. جهانگیرخان قشقایی مال ایل قشقایی بود که کوچ میکردن این ور اون ور، از اهالی سمیروم اصفهان بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. این 4-5 سال پیش معاونت فرهنگی اصفهان، شهرداری اصفهان، یه کنگره بزرگ داشتی برای حکیم قشقایی گرفتن و یه کتابی چاپ شد در زندگی نامه او به نام حکیم قشقایی و این مطالبی که الان عرض میکنم اونجا ذکر شده، معروف هم هست. تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. اومد اتفاقا برخورد کرد به یه پیرمردی، گفت آقا من تارم خراب شده، مغازه تعمیر تار کجاست؟ اون پیرمرد گفتش که جوون، اگر مغازه تعمیر تار میخوای تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه اونجاست، برو. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدمم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها، خود آدمم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره ها. همین یه جمله. جهانگیر خان گفت آدمو کجا تعمیر میکنن؟ یه مدرسه اون نزدیکی‌ها بود، اون پیرمرد گفت برو تو اون مدرسه. مدرسه مولا عبدالله یزدی بود که خراب شده الان دیگه تو اصفهان. رفت تو اون مدرسه، یه نامه نوشت به پدر و مادرش، پدر مادر من فعلا یه مدت اینجا هستم، نمیام. موند تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی. نمیدونم یه چیزی رو من از یه واسطه موثق از آیت الله بهجت شنیدم راجع به جهانگیر خان. نمیدونم خدمت شما، شماها اهل باور هستید، آیت الله بهجت با یه واسطه موثق من شنیدم میفرمودن این جهانگیر خان قشقایی رسید به جایی که یه مرتبه با کشیشای اصفهان، الان هم تو محله جلفای اصفهان ارامنه هستن، ارامنه اصفهان، با کشیشای مسیحی راجع به حقانیت مکتب تشیع بحث میکرد. هرچی این دلیل می آورد، چون جهانگیر خان فیلسوف بود، دلایلی می آورد، اونا قبول نمیکردن، مسیحی ها قبول نمیکردن. برگشت اون آخر بهشون گفتش که اگر خود حضرت مسیح بیاد بهتون بگه حق با کیه، قبول میکنی؟ اگه خود حضرت مسیح بگه. اونا با ناباوری گفتن معلومه قبول میکنیم، باورشون نمیشد حضرت مسیح بیاد. گفتن خب ما معلومه که قبول میکنیم. جهانگیر خان دست به دعا برداشت، دعا کرد تو مکاشفه ای که اونا هم تونستن ببینن اون مسیحی، حضرت مسیح علیه السلام تشریف آوردن، فرمودن که در این زمان از در خونه علی و اولاد علی جای دیگری رفتن بیراه است، اینجا باید باشید. از در خونه علی و اولاد علی جای دیگر رفتن بیراه است. تمام اون کشیشا و افرادی که این قضیه رو بعد فهمیده بودن، تمامشون مسلمان شدن، به شیعه شدن. گفت چو سحر رخش دل ربایی کند، یکی تارزن را خدایی کند. تارزنی بود، اما کجا رسید که با دعاش حضرت مسیح تشریف میاره. نگو نمیشه، جاخالی نده، خودمون تنبلیم، جاخالی نده. تقصیر با پدر و مادر بود، دوستم بود، محیطم خراب بود. نه خیر، اراده انسان انقدر قوی است که اگر خودش بخواد میتونه تو حتی خونه فرعون تبدیل بشه به الگوی پاکی، میتونه، منتها به شرطی که خودش بخواد، به شرطی که تنبل نباشه و توجیه هم نکنه. من یه چیز دیگه عرض میکنم، بحثم رو جمع بکنم. همتون داستان علی ابن مهزیار اهوازی رو شنیدید کما بیش، که خدمت هسته ولی عصر رسید. این داستان رو مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار نقل کرده، مرحوم محدث بهرانی تو کتاب عوالم نقل کرده. منم نمیخوام قضیهشو مفصل بگم، یه نکته فقط داره میخوام بگم، یه نکته. مرحوم علی ابن مهزیار اهوازی اهل اهواز بود، 20 سال اومد مکه ایام حج به عشق دیدن امام زمان، با اون سفرهای قدیمی که پیاده می اومدن، 20 سال اومد به عشق دیدن حضرت ولی عصر. گفت حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه. یکی دنبال خانه میره، یکی دنبال صاحب خانه میره. او خانه همی جوید و من صاحب خانه. 20 سال رفت مکه، نصیبش نشد. بعد از 20 سال گفت من دیگه نمیرم، لیاقت ندارم امام زمان رو ببینم، دیگه نمیرم. بهش توی حالتی وعده دادن که علی ابن مزیار قهر نکن، بیا. برای بار 21 و سال 21 رفت، باز به عشق دیدن حضرت رفت. مناسک داشت یواش یواش تموم میشد، خبری نشد، حضرت رو نتونسته بود ببینه. یه روز تو مسجد، یه شبی تو مسجد الحرام نشسته بود، خیلی افسرده و پکر که خدای چی شد، امسال هم نصیبمون نشد، مراسم داره تمام میشه، خیلی من بیلیاقتم که نتونستم با اومدن این همه سال خدمت آقام برسم. چون من گدایی بی نشان مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، من کجا و او کجا. همینه که گفت، یه مرتبه یه کسی اومد نزدیک بهش شد، گفت علی ابن مهزیار اهوازی شما هستی؟ گفتم بله. گفت مژده که امام زمان بهت راه داد، امام زمان بهت راه داد، چون این سال بود دل شکست، راه براش باز شد. میگه من رفتم همراه این راهنما، رفتم وارد شدم بر خیمه از ولی است، درب خیمه رو کنار زدم. من دارم به نقل از مرحوم مجلسی تو بهار خدمتون نقل میکنم. درب خیمه رو کنار زدم، وجود مقدس امام زمان علیه السلام نشسته بود، جزئیات شمائل حضرت رو نقل کرده که لباسش چجوری بود، چجوری نشسته بود، صورت آقا چجوری بود، ابروهاش، چشمش، بینیش، این جزئیات رو نقل کرده. میگه وقتی وارد شدم تو خیمه حضرت سلامی کردم و حضرت به گرمی جواب سلام منو داد که خستگی 20 ساله از تنم رفت، انقدر مهربان با من برخورد کرد. بعد حضرت به من فرمود که یا ابوالحسن، کنیه علی ابن مهزیار ابوالحسن بود، یا ابوالحسن قد کننا نتوقع کل لیلا و نهارا فمن الذی بتعبک علینا، علی ابن مهزیار شب و روز ما منتظرت بودیم، چرا دیر کردی؟ الله اکبر. یعنی علی ابن مهزیار خیال نکن تو عاشقی 20 سال ایام ذیحجه اومدی دنبال من، من شب و روز منتظر تو بودم. امام زمان عاشق تره. سایه معشوق یار افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما محتاج اویم، ولی بس که او دنبال ما داره میدوه. گفت علی ابن مهزیار چرا دیر اومدی؟ شب و روز من منتظرت بودم. علی ابن مهزیار آدم خوبیه، اگه خوب نبود جاش اونجا نبود، اما از همین جاخالیایی که عرض کردم، توجیها، از همین توجیها شروع کرد توجیه کردن. گفت آقا راهنما نداشتم، راهنما نداشتم منو بیاره پیش شما. طبق این نقل حضرت سر مبارکشون رو پایین انداختن، با دستشون کشیدن رو زمین، فرمودن لا، علی ابن مهزیار بهانه نیار، راهنما نداشتم چیه؟ ولکن نکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. علی ابن مهزیار چرا توجیه میکنی؟ چرا بهانه میاری؟ راهنما نداشتم چیه؟ ما خودمون میام سراغتون، راهنما میخوای چیکار؟ بگو مهدی فاطمه دیگه از من دلبری نکرد، دلبرمو عوض کردم. بگو دلبرم عوض شده، دنبال کسای دیگه دارم میرم، دنبال این که 4 تا رو 8 تا بکنم، 8 تا رو 16 تا. ولکن نکم کسرتم الاموال و تحیرتم علی ضعفاء المؤمنین و قطعتم الرحم الذی بینکم. بگو گناهان باعث شده که از شما دور بیفتم، چرا توجیه میکنی؟ خلاصه مطلب این که امشب اینو خواستم خدمتون عرض کنم، اونی که مهم انسان تو مسیر بندگی لحظه به لحظه خودش رو مراقب باشه. آدم گاهی موقع تو یه لحظه از چشم خدا میفته، تو یه لحظه آدم مراقب باشه اون چی که رضایت اوست انجام بده، و اگرم خدای نکرده یه موقع یه اشتباهی کرد فوری جبران کنه. حضرت یونس وقتی این اشتباه رو کرد تو شکم نهنگ، فوری جبران کرد تا فهمید که خدا تنبیهش کرده، مرد و مردونه جا خالی نداد، توجیه نکرد، تقصیر رو گردن این اون ننداخت، برگشت چی گفت؟ گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. این آیه رو تو نماز قفیله هاتون میخونید، خدایا هیچ کسی غیر از خودت نیست، تو این عالم همه کاره تویی، خدایا من تو این شکم نهنگ ته اقیانوس اصلا کسی ازم خبر نداره، تا چه برسه به این که بتونه منو نجات بده؟ لا اله الا انت، خودت همه کاری، سبحانک، خدای تو منزهی، یا تو تقصیر نداری، یا تو همه عوامل رشد رو بر من فراهم کردی، انی کنتم من الظالمین، من غلط کردم، من اشتباه کردم، من خطا کارم. به محض اینکه یونس صادقانه این رو با خدا در میون گذاشت، به محض اینکه سقوط که کرد صادقانه این رو گفت با خدا، الله اکبر، همین سقوط برای شد یه پرتاب و سکوی سقوط، یه مرتبه رفت بالا. خدا فرمود فاستجبنا له و نجیناه من الغم، فوری جواب یونس رو دادیم و از غم نجاتش دادیم. بعد اون آخر آیه چی میگه؟ اون مهمه، اون آخر چیه؟ و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین رو هم همین جوری نجات میدیم. این خدا داره نسخه میپیچه ها، نه هر کسی، خدا داره تو اینجا نسخه میگه، مؤمنین رو هم همین جوری، اگه مؤمنین همین کاری که یونس کرد انجام بدن، نجاتشون میدیم از غم، از تاریکی، از ظلمت نجاتشون میدیم، و از همون جایی که سقوط کردن سکوی پرتاب براشون آماده میکنیم که برن بالا، به شرطی که همون کاری که یونس کرد، که صادقانه بدون که توجیه کنه، تقصیر رو گردن اینو بندازه، بگه خدای تو منزهی، تو همه عوامل تربیت و رشد من رو به من دادی، انی کنتم من الظالمین، من تنبل بودم، من نخواستم، من اراده نکردم. صادقانه اگر اینو بگه، خدا میگه ما جوابشو دادیم و نجاتش هم دادی، عذر میخوام ازتون. نمیدونم امشب چه ذکر مصیبتی گفته بشه. یه چیزی رو عرض میکنم خدمتتون، ذکر مصیبت من امشب همین باشه، مختصرم هست. این رو مرحوم آیت الله مرعشی نجفی فرمودن و اگر غیر از ایشون بود من اینو نقل نمی کردم، چون خودم ندیدم تو جایی، فقط تو یه جا دیدم، یعنی تو مقاتل و تواریخ خیلی نیست این نکته. این آیت مرعشی نجفی نقل کردن، خیلی چیز عجیبی است. ایشون می فرمودن که از سر مقدس سیدالشهدا معجزاتی دیده شد، از سر مقدس. یه معجزش رو هممون شنیدیم و تو روایات ما نقل شده، اون قرآن خوندن ابا عبدالله، اینو هممون شنیدیم. بالاخره معجزه است، ماها معتقدیم که این معجزات اینا چیزایی نیستش که از خداوند متعال بر نیاد برای اتمام حجت، این چیزا صورت میگیره. وقتی تربت امام حسین علیه السلام شفا باشه، همین دو سه روز پیش یکی از افراد از مؤمنینی که تو همین اتریش زندگی میکنن، تو یکی از شهرهای ظاهرا نزدیک بود، تماسی گرفته بود، آدم موثقی هم بود، تماس گرفته بود، حاج آقای رمضانی تشتاشم بنده هم بودم، صحبت میکرد یه معجزه ای رو که یعنی اتفاق افتاده بود، شفایی رو تو همین سال گذشته اتفاق افتاده بود که از علم سیدالشهدا، این پرچم سیدالشهدا تو روز عزاداری رو، یه خانومی که سرطان داشت، نمونه برداری هم ازش شده بود، آزمایشاتی هم شده بود، کاملا مسجل شده بود که ایشون سرطان ظاهرا بدخیم بود، حالا الان اینش تو ذهنم نیست، و این علم رو ایشون به هر حال خودش استفاده کرده بود، حالا مالیده بود به بدنش هر چی که بود، بعدن آزمایشاتی داده بود، بالکل منتفع شده بود، با اینکه احتیاج به عمل جراحی داشت، کاملا شفا پیدا کرده بود. چیزایی است که خداوند متعال، همونجور که شب اول عرض کردم، خداوند به برکت اینکه ابا عبدالله بندگی شکرت، خدا همه چیش رو به او داده. این چیزی نیست، این معجزات از خاکش، از تربتش، از دستگاه ابا عبدالله علیه السلام. از سر مقدس سیدالشهدا معجزاتی دیده شد، یکیش قرآن خوندن بود که کما بیش هممون شنیدیم. البته نمیدونم، شاید این قرآن خوندن ابا عبدالله رو هر گوشی لیاقت نداشت بشنوه، و قاعدتا این قرآن خوندن سیدالشهدا اونجاهایی بود که کار بر زن و بچهش خیلی سخت میشد، احتیاج بود یکی تسلی بده بچه ها رو، احتیاج بود یکی به بچه ها تسلی بده. یه مرتبه صوت زیبای قرآن ابا عبدالله بلند میشد، ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بچه ها وقتی صوت زیبای پدر رو میشنیدن دلشون یه مقدار آروم میگرفت و فشار و مصیبت رو کمتر حس میکردن. اما یک معجزه دیگری از سر بود که آقای مرعشی اون رو اشاره کرد. شون میفرمود که تو مجلس یزید خیلی کار بر زن و بچه امام حسین سخت شد، خیلی مصیبت سنگین شد بر اونها وارد شد، خیلی مصیبت. خدا شاهده، خدا رو شاهد میگیرم، من تو تمام عمرم یک شب عاشورا بود که یک جسارتی که یزید به سر مقدس سیدالشهدا کرده بود رو از دهنم در رفت توی مجلسی، هنوز که هنوز پشیمونم که چرا اون رو گفتم. این که شنیدید شراب میخورد، نیم خورده مشروبشو میریخت تو اون تشتی که سر مقدسم توش بود، این هنوز همه اون جسارت نی، خیلی جسارتهای بالاتر از این کرد. این که شنیدید با چوب به لب و دندان ابا عبدالله میزد و مسخره میکرد و اشعار کفرآمیز میخون، این تمام اهانت ها نیست، بالاتر از اینم اهانت کرده بود اون یزید پست فطرت. جلوی چشم زن و بچه ابا عبدالله علیه السلام، بچه های امام حسین پشت عمشون زینب کبری نشسته بودن، بعضیا قدشون نمیرسید، سرک میکشیدن خودشونو بالا که ببینن چه اتفاقی داره رخ میده، چه کار دارن میکنن، که دلشون خون شد از این سنگینی مصیبتی که داشت بر سر مقدس وارد میشد، این اهانت ها دلشون خون میشد. طوری که فاطمه بنت الحسین ظاهرا هستش رو کرد به عمشون زینب کبرا، عمه جان به این نانجیب بگید این چرا اینجوری داره میکنه، چرا با سر مقدس پدرمون داره اینجوری میکنه و این جسارت ها رو داره انجام میده. اینجا بود که نیاز بود یه نفر به بچه های ابا عبدالله دلداری بده، یه کسی باید، اینا دارن میمیرن از فشار مصیبت. حتی مرحوم محدث قومی تو نفس المحموم نقل کرده رقیه مظلومه از اینجا مریضیش شروع شد و وقتی این صحنه رو دید از اینجا مریضی شروع شد. انقدر فشار بهش اومد این طفل معصوم. اینا کوچک بودن ولی کوچکاشون هم بزرگ بودن، روحای بزرگ داشتن، میفهمیدن، خوب میفهمیدن. سر مقدس رو گذاشتن بالای نیزه. مرحوم آقای مرعشی نجفی میفرمودن که اینجا بود که اون معجزه رخ داد و اون این که چشمای مطهر ابو عبدالله باز شد. البته این صحنه رو هم معلوم نیست هر چشمی لیاقت داشته باشه ببینه. چشمای مطهر سید الشهدا باز شد، شروع کرد دور یکی یکی بچه‌هاش رو دیدن. این بچه‌های مظلومی که اطراف مجلس نشسته بودن هر کدوم پرپر داشتن می‌شدن. شروع کرد یکی یکی این بچه‌ها رو دیدن، نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد، تا چشم رسید به زینب. خیره خیره چشم همینجا موند و عشق از گوشه چشمای ابا عبدالله سرازیر شد. یعنی زینبم ممنونتم، یعنی زینبم اگر تو از مدینه تا کربلا با پا دنبال من اومدی، من از کربلا تا شام با سر دنبالتون اومدم، همه جا باهاتون بودم. زینبم دیدم که خودت رو با آتش زدی که بچه های من رو نجات بدی. زینبم من می دیدم که تو سه شبانه روز سهمیه اون قرص نانت رو هم به بچه های من دادی، دیگه توان در بدن نداشتی، نمازهای مستحبی تو نشسته می خوندی. زینبم من دیدم هر جا بچه هام کتک می خوردن تو خودت رو سپر می کردی، تازیانه ها بر پشت و پهلوی تو فرود می اومد بچه های من رو حفظ بکنی. زینبم من دیدم پیر شدی چقدر، ممنونتم، بیشتر از این شرمندم نکن، بیشتر از این شرمندم نکن. خدایا فقط همین دعا رو میکنیم، تو رو قسمت میدیم به دل سوخته زینب کبرا و بچه های ابا عبدالله، تو رو قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمایید.